فقه معاصر بورس و بازارهای مالی جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بس در رابطه با مباحث بورس و بازارهای مالی بود. در سه گذشته عرض کردم که برخی از عقود مستحدثن و برخی از فقها هم قائلن که یکی از عقود مستحدث همین عقودیست که در سازمانها و مجاری بورس و بازارهای مالی به انواعهی انجام میشه. اینها از عقود مستحدثن، فقط ما باید اون قواعد اصلی و شرعی رو نسبت به اونها رعایت کنیم و اینا ماهیت معاملات در اونجا متفاوته و مواردی هم ذکر شد که به واسطه این و با لحاظ این موارد خب این به ذهن انسان خطور میکنه که این هیچ کدام از اون عقود معهود نیست، بلکه یه عقد جدیدیست که ما فقط بعد اون موازن شرعیش و ضوابط شرعیش رو بیم رعایت کنیم. این یک نظر هست که برخی از اهل فقها به اون قائلن. اما در مقابل که بحث امروزمون هست، ما باید نظر کسانی که قائلن به اینکه خرید و فروش در بازار بورس یا بازارهای مالی از قبیل بهی هست، یعنی ماهیت بهی دارن، نظر این آقایون رو هم بیان بکنیم. ولذا بحث امروزمون به این جهت، یعنی قولی که مخالف با قول جلسه گذشته بود، کسانی که قائلن که این خرید و فروش ها در بازارهای مالی اینها از قبیل بیع هم. البته در جلسات بعد برخی دیگر از آقایونی که قائلن از قبیل عقود دیگر هم مثل سول، اونو هم میایم بیان میکنیم. اما امروز تمرکز ما در اینه که قائلین به این که معاملات بورس و بازارهای مالی از قبیل بیع هست، یعنی عقد البیع، این نظر رو میایم عرض میکنیم. قبل از این که وارد مباحث و بیان این آقایون بشیم، دو نکته رو به نظرم میاد که باید عرض بکنیم. اولین نکته که قابل تأمل اینه که برداشت آقایون از فقها میاد روی فکر رایج. این فکر رایج مهمه، چون وقتی که ما میگیم خرید و فروش، ببینیم اون ذهن فقها و فکری که جریان داره در اذهان فقها این رو چگونه میبینن. مثلا اگر بخوایم عرض کنیم به عنوان مثال، باید اوقات یک معامله انجام میشه تا به فقیه میرسیم میگه این بیعه، بعد به یه فقیه دیگر میرسیم میگه این صلحه، دیگری میگه این مثلا هبست و از اینجور مباحث. مثلا در عقد بیمه اینجوری بود، آقایون فقها ها فکر رایجشون گاهی از اوقات روی چیزی متمرکزه، اما گاهی عمده ای از فقها ها فکر رایجشون روی مسئله یک عقد خاصه. در مسئله معاملات بورس و بازارهای مالی فکر رایج عمده فقها ها بر اینه که این بیعه، ولی زن میان خرید و فروش در بازار بورس یا بازارهای مالی و این گونه مباحث. این پس فکر رایج، این فکر رایج رو ما اگر در نظر بگیریم، وقت بعد مباحث بعدی این کار رو آسان تر میکنه. نکته دوم در رابطه با خرید و فروش مخصوصا در بازار سهام، یعنی اونجایی که سهم خرید و فروش میکنه، حالا میخواد بازار بورس باشه یا میخواد بازارهای دیگر مالی باشه. همونجوری که خاطر شریفتون هست، سهام بر دو قسمه، یعنی یک شرکتی که میشه شرکت سهامی، دو جوره این سهام میشدن. گاهی از اوقات مؤسسین یک شرکت یا یک کارخانه، یک مجموعه، خود مؤسسین میان سرمایه گذاری میکنن و سهمی رو هم نمیفروشن، این میشه سهامی خاص. یعنی هر کسی که اونجا مؤسس 10 نفرن، یکی 10 تا سهم میخره، یکی 20 تا سهم میخره، یکی 5 تا سهم میخره، میشه 100 تا سهم مثلا. خب در اینجا سهم به غیر از غیر از این مؤسسین فروخته نشده، کسی هم سودی از این نمیبره، سهامی هم فروخته نشده، میشه سهامی خاص. اما گاهی میشه سهامی عام. بیشتر مباحث ما در بود سهامی عامه، و اون این که شرکت یا کارخانه یا مجموعه ای مؤسسینشون میان یه چیزی رو تأسیس میکنن، اما بخشی از این مثلا سهام کارخانه فرض کنیم که 1000 سهم داشته، 50 سهمش رو 51 سهمش رو خود مؤسسین میان برداشت میکنن و میخرن و سرمایه گذاری میکنن، اما 49 سهم دیگر رو این رو میان میفروشن. به خاطر همون انگیزه هایی که در مباحث گذشته عرض کردیم، برای اینکه تولید رو ببرن بالا، گسترش بدن تولید رو، و از اینجور مباحثی که مطرح میشه. حالا این گاهی از اوقات یه کارخانه ایست که موجوده، یه شرکتی ایست که موجوده در حال تولیده، خب میاد بخشی از سهامش رو میفروشه و شما میرید بخشی از اون سهام رو میخرید، شما میشید سهامدار اون کارخانه. حالا این یه نکته. پس سهامی وقتی که داریم میگیم شرکت ها و کارخانه های سهامی یا خواستن، ما خیلی اونجا بحثی نداریم، یا شرکت های سهامی آمن که میان و میفروشن، یعنی اینجا صرف ریدا میکنه، خرید و فروش اتفاق میفته. ما بحثمون متمرکز در این بخش دوم خواهد بود. حالا آیون میفرمان که یعنی اون فکر رایجی که قائل است به این که خرید و فروش در بازار بورس و بازارهای مالی این از قبیل بیع هست، اومدن گفتن که دلائل و شرایط و احکامی اگر اینها اجرا بشه، خوب دقت بفرمایید، اگر اینها اجرا بشه و اگر این امور به ذهن انسان ارتکاز پیدا بکنه، در عقلا ارتکاز پیدا بکنه، خب این خرید و فروش ها میشه بی. حالا 4 مورد رو که اینها رعایت بشن، اگر این 4 مورد رعایت بشن، خب این خرید و فروش ها میشه بی، امروز عرض میکنیم. حالا موارد دیگه ای هم هست، ولی این موارد عمده اون امور، اون امور رو زیل همین مباحث عرض میکنم. اولین، خب دوباره قبل از این که اون 4 نکته رو عرض بکنیم، این فکر رایج رو عرض بکنیم. فکر رایج در میان فقها و در میان مردم اینه که وقتی شما میرید سهام یه شرکتی را میخرید، یعنی شما شریک در اون سهامی که رفتید خریدید با دیگران، یعنی شما مالک میشید بخشی از این کارخانه و یا بخشی از این شرکت. حالا فرض کنید یک کارخانه هست، شرکتی هست، میاد یک قطعه ای رو میسازه یا یک ماشینی رو میسازه، اگر شما 1000 سهم اون کارخانه رو خریده باشید، در 1000، چون اونا میان سهام تولید رو میفروشن معمولا، نه سهام اصل کارخانه رو، اگر هر ماشینی که تولید میشه، شما در 1000 اون ماشین چی هستید؟ مالک. وقتی بفروشن و رضا، شما مالک 1000 تولیدات این کارخانه هست. حالا اگر بفروشم سودش باید بیاد برای شما، یعنی به اندازه 1000 این سود میان نصیب شما میشه. این فکر رایج هم در میان فقها وجود داره، آقایون ادعا میکنن در میان فقلا هم این ارتکاز وجود داره که حالا عرض میکنیم که طرفی که داره میره سهام میخره یعنی داره مالک میشه، یعنی داره شریک میشه در اون یه دونه ماشین به چند اندازه، به اندازه سهمی که خریده. خب حالا اون 999 سهم سود دارن، این یک سهمی هم که شما دارید سود داره، سودشون میان میدن به شما، اصل سرمایتون هم چیه که باش سهم خریدید منفوزه. این فکر رایجه که میشن مالک، یعنی فرض کنید این ماشین تولید شده الان تو پارکینگ فلان شرکت خودروسازیه، اگر بگن این ماشینی که تولید شده و هنوز فروخته نشده مالکش کیست، میان اون 1000 نفری که در این ماشین چی دارن؟ سهم دارن، یعنی مالک شده، شریک شده. این فکر رایج در میان فقها هست، در میان عموم مردم هم هست. اون وقت حالا فقها میگن که این از قبیل این میشه که شما در فقه هم دارید، در فقه معهود اگر برید مثلا یک دون از ششتان یک مثلا زمین ملکی رو برید بخرید، این اشکالی نداره که وقتی شما یک دون خریدید یعنی یک دون شما مالک شدید، حالا این قیمتش هرچی بره بالا یا اگر خرید و فروشی در این صورت بگیره، این سود قسمت شما اون یک دون شما، این هم اصلش محفوظه که پول دادید، هم سودی که از این یک سهم از این یک دونگ نصیب شما میشه. این رو این گونه تفسیر کردن، یعنی فضای بحث این شده. حالا با حفظ این مقدمات و تقریم این فکر رایج، 4 مورد رو اومدن فهمدن که اگر اینها باشه بیگمان این چی آقا؟ این حتما بیه و خرید و فروش های در بازار سهام، این بیه، خرید یعنی بی و شراعه، این رو بیان کردن. خب مورد اول اینه که معامله سوری نباشه، در بی معامله سوری باطله. معامله سوری یعنی اینکه چیزی نباشه، شما بیاید اون چیز رو بفروشید. خب این معامله سوری گاهی از اوقات اغراضی و انگیزه هایی در این هست. ما بحثمون در رابطه با بحث بیع سلف و سلم و اینا نیست، اونجا هم ولذا به خاطر این که بگن یه چیزی هست، یا یعنی اگر شما میخواید سیب فلان باغ رو پیش خرید کنید، نمیتونید هنوز که پاییزه هیچی به کار نیست مثلا برید بخرید، هم چیزی نمید، ولی از هم میگم باید به یه مرحلهی برسه، مثلا این سیب کار به یه اندازهی برسه که نشون بده این خودشون، اون وقت میتونید برید این رو چکار کنید؟ پیش خرید کنید. معامله سوری به هر انگیزه و به هر دلیلی انجام بشه این باطله، باید اینی در خارج باشه که تملیک و تملک معنا پیدا کنه، اگر سوری باشه این تملیک و تملک معنایی نداره. حالا ولی غالبا اینطور نیست، خوب دقت کنید، غالبا سهام برقی از کارخانجات شرکت ها رو شما میرید میخرید و میبینید که در واقع این وجود نداره که شما برید در اون این 1% مثلا 1000 سهام بخرید و سهیم بشید. گاهی از روحان میرن یه سدی میسازن، میخوان بسازن، شما میرین سهام اون سد رو میخرید، میان این معامله سوری، باید سدی موجود باشه که شما بتونید برید مثلا 1000 از سهام سد موجود را خرید و فروش کنید. این به خاطر اینکه میگن اگر معامله سوری شد حتی در بازار بورس میفهمن این باطل. وقتی میایم تو واقع و در عمل در بازارهای سرمایه، بازارهای مالی، بورس نگاه میکنیم، ببینیم بسیاری از این اموری که به عنوان سهام داره فروخته میشه اینها سوری هستن، یعنی اصلا چیزی نیست. فرض کنید کارخانه ای میخواد توسعه بده، دو تا سوله داره، میخواد چهار تا سولهش کنه. چهار تا سوله که موجود نیست، شما سهام چی رو میخواید بخرید؟ سهام اون دو سوله ای که هنوز موجود نیست، یعنی این عین موجود نیست. به لحاظ فقهی این اشکال داره. چرا؟ چون شرایط بیع رو نداره. حالا اگر ما بخوایم این رو تصحیح کنیم و بیاد بگیم که به لحاظ بورس، به لحاظ عمل وقلا، این چرا اینم میشه جزء بیع، اون یه حرف دیگه است. اما بخوایم به همون فکر رایج رجوع کنیم، فکر رایج میگه شرایط بیع اینه. اگر در بازار بورس سهام عین موجود را میرید میخرید، این لا اشکاله و به لحاظ وضعی، حکم وضعی این معامله صحیحه. یعنی شما هر دلید پولش رو بگیرید، به لحاظ حکم تکلیفی هم اجل این مال اشکالی نداره. خب اما برخی از آقایون میفرمان که این معاملات واقعا در برخی از موارد، یعنی تعدادش زیاده، بلکه حالا اگر شما برید وارد بازار بورس بشید ببینید بسیارش، باز بورس ایران که اینطوره، بسیاری از این سهامی که فروخته میشه اینها سوری هستن، یعنی میان میفروشن که تازه برن سرمایه گذاری کنن. این اینجوری گاهی از اوقات در بحث فروش اوراق قرضه دارید میفروشه دیگه، اون بنده خدا داره میفروشه اوراق قرضه برای این که بره یک کاری رو، یه جاده ای را بسازه. به لحاظ اون فکر رایج و شرایطی که در فقه بیع وجود داره این صحیح نیست. شما چی رو دارید میرید میخرید؟ آیا دارید یک مالی که موجود است و به شما سود میده، مثل همون زمینی که یک دونگش رو میخرید اونجوریه؟ میفهمان اینطور نیست. مخصوصا در اوراق قرضه که در بازار سهام ارائه میشه و عرضه میشه اینه که اینها نه موجود نیستن، در مقابل چیزی دارید پول میدید، ورقه بهادار اینا، اوراق بهادار، ورقه بهادار اینا که اصلا فقط اون ورقه است، اسمشو میذارن بهادار، پشتوانه ای نداره. خب این اگر باشه میگن بیعه، ولی بیعه چیا؟ باطله، اساسا بیعه اتفاق نیفتاده. حالا میگه من از اونم آقای مفرد قابل خرید و فروش نیست، حق اختصاص، حق امثال، این حساب اونا میگه اینا رو میرسیم که اینا نه عینیت ندارن. و حالا شاید مثلا بعضی بیان که آقا بله ارزش داره، ارزش داره ولی ارزش مالی نداره، یعنی به عنوان مال مبادلت مال به مال در این قصد نمیده. حالا اینم میرسیم الان یالین. اگر این
آقا مالی که سود برش مترتب
باشه چی؟
حالا این که مالی نداره هیچ، اونم حالا مالی هم باشه که سود هم داشته باشه و باقی داره،
بله نداره، یعنی من باطله. حالا میرسیم به اینم میرسیم الان یالین. گاهی از اوقات حالا مثلا آیون مثال میزنن، مثلا در همین بحث این حساب رو میدازیم جلو بحث رو یه خورده، مثلا میرن یک برندی رو فقط میرن چی میکنن؟ آقا خرید و فروش میکنن. حالا یه داستانی هم داره اینجا، میرن یک برند، یعنی چون این برنده میرن این برند سهام این برند رو میکنن، نه اموالش رو. یعنی شما وقتی میرید تو بازار سهام ببینید یه کارخونه است، یه شرکته، ده جور چیز داره. یک اصل اون سرمایه‌ای که داره، دو اون برند و اون مارکی که به هر صورت در بازار شناخته شده است و مردم به اون چی دارن و اقبال دارن. اگر شما امروز این کالا رو با این برند بفروشید میشه 10,000 تومان، ولی با یه برند غیر آشنایی بخواید بفروشید چی؟ آقا همون کالاست، این همونه، میشه 1,000 تومان. شما 9,000 تومان دارید بابت چی پول میدین؟ بابت برند پول میدین. حالا این برند که شما دارید این برند رو در حقیقت میخرید، این 9,000 تومان مال اون برنده. آیا این درسته؟ آن فهمون نه، برند چیزی نیست که مالیت داشته باشه، ولو این که برای برقی میان چکار میکنن، سوددهی میدن. من اینو بارها هم تو مباحث مختلف عرض کردم، خیلی از معاملاتی که ما انجام میدیم، حالا کاری به بازار بورس و سهام و اینا نداریم، اینا داریم پول همون مارکه رو میدیم، یعنی پول واقعی جنس نمیدیم و بعدم میریم میبینیم هیچ تفاوتی هم با هم دیگه نداره. تولید ایرانی داریم بسیار عالی، بدون اینکه تعصبی باشه، دیدید دیگه. خب این برند شاید نباشه، ولی میریم جنس بدتر از اون رو، چون یک برند خاصی داره میزنه، داریم میریم اون رو میخریم. بیاید تو بازار بورس هم دقیقا همینه. گاهی از اوقات پولی که داره پرداخت میشه در مقابل یه سهمی، سهم برنده که داریم میخریم، سهام خود اون کارخانه، سهام اون کالا نیست. حالا این صحیح یا صحیح نیست، یکی از آقایون یک مثالی میزنن، میگن مثلا یه پدری بود یه کارخانه‌ای داشته در یکی از کشورها، فوت میکنن، بعد میخواستن تقسیم انبار کنن، دو تا برادر بودن، یه برادر میگه که آقا من هیچ نمیخوام، فقط این برنده مال من باشه. این برند یعنی نام این کارخانه و برند، آرمش، هرچی اسمش، این مال من باشه. اون یکی برادر دومم خوشحال میشه که این از اعیان و عرصه هیچی نخواست، از سرمایه شرکت هیچی نخواست. بعد اون رفت با اون برند شروع کرد، بعد خود به خود معلوم دنبال اون برند آشنا بودن، یک مرتبه دیدیم به سرعت اون کشید بالا، ولی اون کارخانه چون دیگه به اون نام نمیتونست مال بزنه، یعنی جیمز بولید بکنه، و اونم برشکست. منظور اینه که این برنده آیا مالیت داره؟ آقای مفهمان نه، این فکر رایج رو میخوام از کنم، آقای مفهمان این برنده ولی این رو داره میبره بالا، ولی این مالی نیست که شما بخواید سهامش رو بخرید. پول در مقابل سهام چنین مالکی، چنین نشانهی، چنین برندی، این مبادلت و مال به مال محسوب نمیشه. جمع‌بندی بکنیم این رو، ببینید عزیزان، در واقع بی و حقیقت بی، وقتی آقایون دارن بیان کنن، یه ملاکی دارن، میگن یه پولی داده بشه، یه جنسی در مقابل چیا گرفته بشه، مبادله مال به مال. حالا اگر یه جایی مثالی پیدا شد، چه در بازار بورس، چه سهام، نمیدونم بازارهای مالی، که شما دارید پول میدید ولی در مقابلش مالی دریافت نمیکنید. حالا مالی دریافت نمیکنید، اهم از اینه که کارخانه ای میخواد ساخته بشه بعدن، یا اوراق قرضه ای داره ارائه میشه برای اینکه مثلا یه کاری انجام بدن، توسعه بدن، یا اینکه شما برید برند اون کارخانه رو برید پول پاش بدید، سهامش بدید، و اون فروشنده هم داره میگه، میگه این پولی که شما دارید میدید بابت حق انحصاریست که ما داریم، بابت اینه فقط، و شما توی بازار اگر ببرید این مثلا اینقدر سود داره. آقایون فقها میگن اگر این معاملات بورس از این قبیل نباشه، یعنی سودی نباشه، این بری میشه. حقیقتا شما برید سهام یک کالا یا سهام یک کارخانه و شرکتی اینا که موجوده است، برید اون سهم رو بخرید. بله، این چون پشت این کاغذ یک جنسی وجود داره، پشتوانش یک کالایی وجود داره، یک سرمایه‌ای وجود داره، در اینجا بله خرید و فروش این سهام ها بی میشه و اشکالی هم نداره. اما اگر سوری شد باطل. این پس اولین بیان آقایون در رابطه با شرایط صحت بی که قائل بشیم مبادلات بورسی و بازارهای مالی بی هست و احکام بی برش جاری میشه، اولینش اینه که سوری نباشه. اگر سوری شد اصلا بی واقع نمیشود، برخی از آقایون میگن بی واقع میشه ولی باطل، ولی این آقای مفهمان اصلا تو معامله سوری بیعی واقع نشده. چرا؟ چون یکی از اون فصول ماهیت بیع رو نداره، مالی نیست، مبادله مال به مال قرار بود باشه، ولی نصفش نیست. یعنی نصفی که شما میخواید بخرید مال اینجا وجود نداره. خب حالا اگر شما بگید که حالا همون سوال در رابطه با حقوق معنوی اینجا چرا مثلا بحث برن یا حق انحصار، میگن اینا از امور حقوق معنوی هستن. شما وقتی یک کتابی چاپ میکنید حق این به هر صورت تألیف رو میگیرید یا نمیگیرید؟ حقوق معنویه دیگه. یا دیگران حق ندارن برن این رو به نام خودشون یا حتی به نام شما چاپ کنن برای اینکه بفروشن، این حق رو ندارن. خب این معاملات سوری که شما میگید باطله از قبیل همین حق نثار، از قبیل همین برند، از قبیل اینجور امور، خب این میشود از قبیل حقوق معنوی و حقوق معنوی مالیت داره. آقایون فقه هم فهمون نه، حقوق معنوی هم شما اسمشو میذارید حقوق معنوی، حق قابل خرید و فروش نیست. اینکه شما بیاید بگید که آقا مثلا این آب برندیست و از قبیل حقوق معنوی کسی دیگه نمیتونه مثل این برند را بزند، آقای میفهمون که در این حال این مالیت نداره. این فکر رایجه. ببینید اینا بازم این تکرار میکنیم که این فکر رایجه، میگن اونجایی که ملاک ما اینه که مالیت داشته باشه. حالا اگر شما بخواید بیاید بگید آقا در بورس این مالیت طور دیگری تعریف میشه، تصحیحش میکنیم، اگر این رو بخواید بگید اون یه حرف دیگه است. اما به لحاظ واقع بی اینها معاملات سوری بی نمیشه. پس نکته اول این شد، ضابطه اول که معاملات بورس اگر سوری نبودن این ماهیتش میشه بی. نکته دوم که اینم باید رعایت بشه اینه که معاملات در بورس قراری نباشه. شما در بی میگید نه نبی ان بی قرن، یعنی چیزی که اینجا خرید و فروش میشه مجبور نباشه، تمام زوایای این خرید و فروش باید چی باشه؟ معلوم باشه. خب الان شما اگر برید در بازار بورس چیزی رو به شما میدن که شما نمیدونید چی هست اصلا، از اون موجوده یا موجود نیست، این قضایای ورشکستگی کسانی که تو بازار بورس به خاطر اینکه چند سال گذشته، به خاطر این بود که اگر یه چیزی بود اینا ورشکست نمی کردن، یا به قول آقایون تابلو اینا قرمز نمی شد، معلوم چیزی نبوده، نباید قرمز بشه. این مثلا نهایتا اینه که فروشش کم میشه، ولی اینی که یه مرتبه یک کارخانه هجوم میارن بعد یه مرتبه میبینن که تابلو این مثلا شرکت سبزه، بعد از 3-4 ماه 5-6 ماه یه مرتبه همه فروشنده میشن، همونایی که 3-4 ماه پیش تو صف وایساده بودن بخرن همه شدن چی آقا؟ فروشنده. چرا شدن فروشنده؟ باید که بعد 3-4 ماه میفهمن که سودی نمیاد، بعد از 3-4 ماه میفهمن که اصلا چیزی نبوده که تولید کنه که بر اساس تولیدش که سهمی نصیب شما بشه. خب حالا اگر من برم یه همچین معامله یه همچین بیعی رو انجام بدم، این بیع به لحاظ این که در عوض این باید ثمن و مثمن معلوم باشه، در اینجا اگر معامله معلوم نبود، یعنی طرفین در عوض معوض اگر معلوم نبود باطل. حالا میگیم سراغ واقع بورس. در برخی از بازارهای بورس، بازارهای خارجی و برخی از بازارهای مالی داخلی، این واقعا معاملات چی آقا؟ واقعی است، یعنی سوری نیست، و دوم اینکه قراری هم چی آقا؟ نیست، یعنی مجبور هم نیست. اینکه من دارم میخرم میدونم دارم سهام چه شرکتی رو میخرم و اونم موجوده و همه حد و اندازش رو میخوام، حتی تخمینی هم نیست بعضیشون میدونید. ولی خب برخی دو مخصوصا دو بازار بورس این معامله قراری زیاد اتفاق میفته، مخصوصا اصلا به خاطر همین بود که این کارگزاری ها پاشون اومد وسط، اصلا قانونی شد، برای اینکه ماها چیا ما نمیدونستیم. خیلی از کسان بلیزا میگن الان خود بحث بورس یه تخصص دکتری داره به اندازه خود بازار بورس. معاملات در بازار بورس بعد آگاهانه باشه، حالا اگر غیر آگاهانه عالم نباشه انسان به اینکه پول داره بابت چی میده، این متضرر میشه و چون بیع قراریه این باطل میشه. برخی از آقایون فقها مثلا مثل مرحوم محقق خویی و دیگران از آقایون موجود که قائلن به این که اصلا همین اندازه که اجمالا ما میدونیم که این بورسی که این سهامی که الان داره فروخته میشه این یه پشتوانه این داره و الا اجازه ورود به صحنه بورس رو به اون نمیدادن، یعنی اینکه این بیاد بفروشه یعنی این اجازه بهش نمیدادن. همین اندازه که اجازه دادن که این بیاد در بازار و در ویترین قرار بده این سهام خودش رو، این میتونه که این رو چکار کنه؟ خرید و فروش. پس اون علم تفصیلی به اون کالایی که ما در فقه بحث کردیم خاطر شریفتون هست، بیع تخمینی رو آقایون اشکال میگرفتن. مثلا طرف میومد یه سنگ دست میگرفت، خرمن گندم بود، مینداخت گفت تا اونجاش اینقدر دینار، گفتن بیع باطله. ولی برخی از آقایون میفهمون که نه، اگر اجمالاً هم طرفین بیان ببینن که مثلا یه همچین چیزی موجود هست، اینجا اشکالی نمیگیرن. چرا؟ چون ماهیت بی در بازار بورس همینه، یعنی شما هر کاری هم بکنی آخرش آگاه نمیشید، یعنی شرکت ها ما بحث رو ببریم به سمت گاهی بحث نظری، گاهی از آن ببریم به سمت بحث واقعی. اون بحثی که الان ملاک نظر ماست، بحث نظرش که معلومه چیه، به یه قراری چیه ها باطله. آیا در بازار بورس واقعا این جهل وجود داره یا وجود نداره؟ آیا این وجود داره؟ حالا بعضی از آقایون بیان فتوا بدن که حالا جهل وجود داره، ولی به اندازه این همین مقدار علم کفایت میکنه، دارن تصحیح میکنن، میگن بازار بورس شرایطش و ماهیتش اینه که شما هر کاری هم بکنی فروشنده ها نمیذارن از همه به هر صورت اون نکته های اصلی اون شرکت شما چی بشید؟ خبردار بشید. ولذا دیدید مجمع سالانه هم میذارن، مجمع سالانه وقتی که میذارن نمیان گزارش ریستا میزو بدن، این هم یه سری اجمالاتی میان اینجا مطرح میکنن، شرکت مدیر عاملش میاد گزارش میده همین اندازه. این که بیاد بگه چقدر ارزش افزوده داشته کارخانه، اینو مطرح نمیکنه. ولذا سواله برای سهامداران این میشه چی؟ آقا سوال علایانه. آیون فرمان اگر شما در یک جایی بخواید برید معامله بورسی انجام بدید، اگر این معامله بورسیتون قراری بود باطلون، یعنی این بیه چی ها باطله، نه اینکه بیه نیست، این بیه چی ها باطل. ولی زن برخی از آقایون فرمان که احتیاط کنید، یعنی حکم شرعیه به احتیاط میدن، یعنی باید بریم به فلعلن رجوع کنیم ببینیم اون چی میگه. میگه آقا بازار مالی، بازار سرمایه و بورس الان اینجوریه، ما آگاه نیستیم به همه امورش، حتی به اون سهمی هم که میخوام پول بدیم بابتش به اونم آگاه نیستیم. آقایون میان اینجا احتیاط میکنن، میگن اگر بدید انجام بدید این بی میشه چی؟ آقا باطل. بی باطل میشه. حالا اگه بخوام من آقا میخوام برم تو بازار بورس فعال بشم، بعد برم سراغ فلعلن ببینم اون چجوری این مقدار از قرض را جایز میدونه در معامله، یعنی موجب بطلان معامله بورسی میداند یا نمیداند، فلعلن بعدی چی؟ اینم یه نکته که آقایون بیان میکنه. حالا انقدر که در یه همچین جایی که مثلا این آمیاد یه مالی رو میخره ولی نمیدونه که مثلا چی پول بابت چی داره میده و همینجوری خوب دقت کنید. و شما مثلا اونایی که میگن همین مقدار کفایت میکنه با من باشید اینا، اون آقای اون فرعلمی که میگه آقا همین اندازه چی آقا علم کفایت میکنه، همین اندازه که بدونید این وارد بازار فروش شده و میتونه بفروشه، بشه اجازه فروش دادن، همین اندازه کفایت میکنه. اون علم و یقینی که میان بحث میکنن اون ملاک نیست، همین مقدار علم کفایت میکنه. خب همین مقدار علم کفایت میکنه این برد. خب این بحث روا پیش میاد گاهی از اوقات به واسطه این که من علم به اندازه و مقدار اون چیزی که دارم میخرم، سهامی که دارم میخرم، علم ندارم، من نمیدونم چقدر این داره سود میده، گاهی از اوقات این بحث چی پیش میاد؟ آن شبهه روا درش جاری میشه. آیا بحث روا موجب بطلان نیست؟ یعنی ولو آقایونی که قائلن به این که اجمالاً همین اجمالاً علم پیدا بکنید شما کفایت میکنه، میگیم در بستر همین اجمالاً گاهی از اوقات چی پیش میاد؟ ربا پیش میاد و میشه معامله ربوی و معامله ربوی باطل. حالا آقایون میفهمون که اگر حالا به اختلاف ما فعلا بحثی به اختلافش نداریم، حالا تا جزوه هم گفتیم، ولی برخی از آقایون میفهمون اینجا اشکال داره، بعضی هم مثل مرحوم امام میفهمون اینجا این ثمن سودی که داره میگیره صحبتو، یعنی این اصلا برای شما مالیت نداره و شما مالک اون نمیشید. با علم شما میخواید پول بدید، سهام میخواید، بعد معلوم باشه سهام چه چیزی هست، همه چیزش معلوم شد، اون وقت برید معامله رو انجام بدید. خب اینم باز میگم اون فکر رایجی که معامله غرری نباید باشه. سوم، معامله بر سر اجناس ممنوعه نباشه. در کشور ما معمولا اینطور نیست، ولی گاهی از اوقات در کشور ما آدم هایی هستن که میرن سهام شرکت های خارجی رو در بورس های خارجی میخرن که دیگه دیدید اینا هم زیاده. مثلا میره در بورس فلان شرکت، مثلا فلان کشور شرکت میکنه و سهام یه کارخونه ای رو میخره. حالا اون کارخونه چی داره میزنه؟ شراب، مشروب سازیه، یا اموری که به لحاظ فقهی باطله، مثلا گوشت خوک، تولید گوشت خوک، فروش گوشت خوک، از این جور مسائل، یا مثلا امور دیگر، آلات قمار فلان، آلات موسیقی حرام، این میره در اون بازار سهام اون شرکت رو میخره، یعنی اجناسی رو داره میخره، سهام اجناس یا شرکتی رو داره میخره که اینا اجناس ممنوعه و حرام رو دارن بیان کنن، محرمه. آیا اگر این باشه آقای مفهم اینم بی نیست؟ خوب دقت کنید، اگر این باشه بی نیست. این چرا؟ چون چیزی که حرامه این مالیت نداره، شما بابت چی دارید پول میاد؟ سهامش. بعضی از آقایون میان میفهمون که آه این حالا رفته خریده، از خارجی رفته خریده، یعنی داره استنقاض میکنه، یعنی داره از مال کفار چکار میکنه؟ پول کسب میکنه، از این را تصحیحش میکنه. اون حالا یه حرف دیگه است، ولی به طور کلی اون وقت میگن اگر سودم بره بگیره اونجوری اشکالی نداره. حالا آقایون فقها میفهمون به نظر میاد که یعنی نظر قطعیشون، اگر در بورس شما به سهام کارخانه یا شرکتی را بخرید که اون شرکت یا کارخانه یا مجموعه داره چی؟ اجناس ممنوعه تولید میکنه، حالا این سود رو به شما بده. برخی از آقایون اومدن اینجا رفتن سراغ تصحیح مسئله، میان تصحیح میکنن مسئله رو با چی؟ میگن آقا معلوم نیست اون سودی که به شما میدن، یعنی شما علم ندارید نمیتونید قسم بخورید که اون سودی که دارن به شما میدن دقیقا از فروش همون مثلا مشروبات الکلیه که شاید از چیزای سودهای دیگر به شما داره این سود میرسه، چون شما علم ندارید از اون سود محرمه و لذا شما چکار میکنید؟ میگید اشکالی نداره. خب اینم حرف باطلیه، باز عرض میکنیم ما دنبال اختلافاتش نمیریم، ولی این هست که بعضی از آقایون بعدن که بازار بورس رو بیان معاملاتش رو تصحیح بکنن میگن اگر رفتید یه جایی هم معامله شاید باطل باشه ولی سودی که شما دارید میگیرید این سود اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ به خاطر اینکه یا از کفار دارید میگیرید یا اینکه معلوم نیست این سود از فروش اون مال حرام به شما رسیده باشه، شاید از چیزهای دیگر این کارخانه به شما رسیده باشه. مثل اینه که مثلا برای تبریک مثال میانه، مثلا در رابطه با این میدونید یه کسی مثلا اهل خمس و اینها نیست، ولی یعنی که فرضاً علمم داشته باشه که این اهل خمس و زکات نیست. حالا اگر شما رفتید منزلش و غذای رو خوردید، آیا کار حرام می انجام دادید؟
بله. بله.
نه. چرا بله؟
نظر ما
اونجا دلیل بگیم اونجا
بعضی چیزا تعبدیه، دلیل لازم داره.
خب تعبد منشأ داره، من شما شعاره تعبد یعنی الزام. خب نه ببینیم دلیل باید بحث همینجا آقایون میان بحث میکنم. بعضی از آقایون میفهمم که خب بله همین اندازه علم کافیه این اگر شما، بعضی از آقا میفهمن نه این آقا شاید این غذایی که داره به شما میده از مال غیر مخمس باشه، بعضی وقتا از مال چی باشه آقا؟ چیزی باشه که اصلا خمسش در از اون نمیگیره و علم نداری، ولی ازا چون علم نداری منزل برادر مسلمان که میخوایی بری نسبت به این مثلا چگاه کن بعضی احتیاط میکنن. عرض ما همینه، یعنی میخوام بگیم در مواردی که گاهی شما علم ندارید، مثلا در اینکه این سود از فروش گوشت خوک بوده، شاید از یه چیز دیگر کارخانه بوده تقریبا، در اینجا مفهمون اشکالی نداره. حالا این
اینجا داره
طرف
میتونه که
آقا
یه شرکت یه پولی بده بخش زیادی از این یعنی کارخانه شراب ساز خوب از کجا سود در میشه؟ فروش شراب دیگه مثل میمونه که من دارم خودم درست میکنم میفروشم دست مردم میدم، من که سهام دارم این همین کسی که داره درست میکنه میده دست من.
حالا این کارخونه خود کارخونه ملکش، دقت بشه باشه خود ملکش این ارزش افزوده نداره، یعنی اون که حرام نیست که حالا یه ملکی ارزش افزوده پیدا میکنه، یه حرام نیست که شاید از سود اونجا داره به شما میرسه. ببینید راه مفرد ما درست ببین تصمیم میکنید
کنار
اون شرمالی درها جنس خواهی کارتون نکنید، بحث میاد بسند سالات رو بذارید منعقد بشه. ما الان گفتیم اصلا تو بحث اختلافیش نیست، نمیخواییم بگیم این درست گفته یا این درست نگفته، اصلا دنبال این نیست، ولی دلیل نمیاریم، میگیم آقا فضای فکری آقای اینه که این معامله بعد این شرایط رو داشته باشه در بورس تا این بگیم بگید همین اندازه
فکر
رایت این مهم، این رو فقط بگیم، یعنی اونی که داره میگه آقا این بورس خرید و فروش داره توش صورت میگیره، این به هر صورت اگر این شرایط اگر این ضوابط درش رعایت بشه فرق نمی کنه بازار بورس باشه یا بازار قم باشه یا گذر خام باشه، چه فرق نمی کنه، ولی معاملش صوری نباشه، مال محرم رو نفروشه، قرنی نباشه، خب اینا تو بیع هست، میگه فرقی نمیکنه حالا این بره تو بازار بورس، این بره تو بازار بورس هم همین شرایط رو داشته باشه چشکالی نداره. مثلا حالا برای اینکه تو همین محرم جنس محرم حرام میگه بعضی از آقایون میگن که شما برید اعلام کنید، بعد مثال هم میزنن میگن شما برید اعلام کنید بگید که اون فروشندهی که داره میفروشه شما حق نداری به اندازه سهم من این رو بفروشی. سهم من نسبت به خود کارخانه است و سودش هم از خود اون به هر صورت امور فیزیکی کار هم کاری به تولید ندارم که اون گوشت خوک یا مشروبات الکلی، هر ندارید این رو بفروشید، چون اون کسی که فروشنده است، اون کسی که مدیر فروشه در حقیقت وکیل است چون جانب شما و داره جنس محرم رو میفروشید. شما باشه یه قرارداد ببندید بگید سودی من میخرم سهام رو، ولی سهام از یه چیز دیگه یه کارخانه، سودش از یه چیز دیگه یه کارخانه، نه این که از اون تولیدات کارخانه. حالا بعضی از آقایان اینجوری گفتن، بعضی در مقابل گفتن اصلا یه همچین امکان نداره، مگر میشه کارخانه تولیدش کنه؟ سرپایی یه کارخانه یه شرکت به تولیداتش، خود به خود شما بگید اینو یا نگید هیچ فرقی نمیکنه. خب پس اون راه هم راه درستی نیست. حالا نکته سوم میشد که معامله گر بورس خرید و فروش بر سر اجناس حرام نباشه، نبود بین با اون شرایط. و حالا یه نکته ای داره که عرض کردیم، همین این که داره میگیم اجناس ممنوعه مثل مشروبات الکلی سهامش رو نمید بخرید، خود آقای میفرمان تازه نگاه ما بر سر چی ها حکم وضعیشه، یعنی این معامله اگر انجام بگیره باطله. اگر امروز من برم یک جنسی مثلا جنس حرام رو خرید و فروش بکنم، فرض کنید غیر مزکای رو برم خرید و فروش بکنم، این چی آقا؟ حرامه. حرامه یعنی چی؟ یعنی بطلانه ورد، یعنی حکم وضعیش بطلانه، پول رد و بدل نمیشه، کالا به ملک مشتری نمیاد. و الا نسبت به حکم تکلیفیش که آیا عقوبت داره یا عقوبت نداره، باز آقایون میان اینجا چکار میکنن، دعوا دارن و نزاع دارن و بحث دارن. پس با سه تا تالا از این شرایط آشنا شد. نکته چهارم که به نظر من میاد شما روی این نکته چهارم تا هفته دیگه که این بحث بید فکر کنید، واقعا بید مطالعه کنید، و الا به گفتن تنها و شنیدن و اینا تمام نمیشه. این مخصوصا نقطه چهارم میشه. آیون میان میگن آقا ارتکاز اوغلا در عرف، اینی که این معاملاتی که در بازار بورس و بازارهای مالی انجام میشه این بینه. حالا یه جاهایش اشکال داره یه جاهایش اشکال نداره، یه چیزی اینجوریه، ولی بینه. ولی جا میگید خرید و فروش چیا؟ سهم. این همجوری نیست که به زمان غلطن بگن، نه، اون چیزی که متمرکز در اذهان عقلا و عرف و جامعه وجود داره اینی که خب معامله باید چی باشه؟ عقلا روش بیان کار کنن انجام بدن. بعد حالا اگر بیان بگیم سیرن برش استواره، بعد این متصل میشه به زمان شاره، بگیم شاره یه جایی رد و بدنه ولی بیه واقعی نبود، ولی شارع مقدس اشکالی نمیگرفت، درست؟ یا اشکال میگرفت. ما بیم اینجوری آقایون میگن، یعنی اون فضای فکریش و ذهنی آقایون فقها میگن آقا شما برید در ببینید میان و اغلا بازار بورس رو چجوری میبینن، میگن به در همین بیعی که بیع معمولی و بیع معمودم هست یه سری امور، این خیلی حرف مهمیه، یه سری از اموری هست که همین شرایط رو داره ولی در بستر بیعه. من امروز میرم 10 کیلو انار میخرم مثلا، درست؟ در اینجا احتمال داره که معامله سوری باشه، اصلا اناره هنو نیمده، احتمال داره همین غرری باشه، اصلا احتمال داره این مالی که من الان دارم از این میخرم محرم باشه، یعنی سرقتی باشه. این به یه معمولیه، تو بازار بورس هم نیست، ولی اوغلا به همون میگن بیه، ولی به یه باطل، درسته یا نه؟ این آیون که میگن ماهیت معاملات بورس و بازارهای مالی از قبیل بیعه، روی این خیلی اصرار دارن که ارتکازه، داره خرید و فروش مون. حالا یه جاهایی قرریه، مثل همون ده کنوانان بگو باطله، یه جاهای سوریه باز مثل همون بگو باطله، ولی ماهیتش بیعه، بیعه ولی بیعه باطله. این ارتکاز فضای ذهنیشون روی این چیه آقایون؟ استوار. و حرف بدی هم نیست، یعنی شاید خود ما هم به نظر بیاد که همین رو قبول بکنیم. یا ما میریم سراغ اوغلا، میگن بیعه، بیعه با شرایطش انجام بشه صحیحه، بدون شرایطش باطله. اما در مقابل اگر کسی بلندشه بگه آقا نه، اتفاقا ارتکاز اوغلا اینه که مبادلات و معاملات بورسی و بازارهای مالی و تجاری عین این بیعی که شما دارید میگید نیست. این بازار بیعی که ما داریم انجام میدیم صبح و شب و بچه و بزرگ و کوچک و اصلا یک کار روزمره مون شده که میریم وارد میشیم و خرید و فروش میکنیم، یک کار عرفیه. به بازار بورس که میرسن مثل این نگاه نمیکنن. ارتکاز و اوغلا و عرف خلاف اینه، یعنی میگه مبادلات بورسی اصلا ماهیت بیعی نداره، یه چیز دیگه است. اگه بیعی خرید چاکل چیز بود که مشکلی نبود، ولذا قواعد خاص خودشو داره، ولذا نمیدونم کارگزاری ها میان وسط، ولذا باید در بازار سنجش مالی بعد اینا شرکت بکنن و ناظر و چه و چه و این حرف رو. آیا این ارتکاز بر بیعی استواره؟ یا این ارتکاز بر عدم بیع مبادلات بورس؟ این دعواست. حالا این ارتکاز رو از کجا کشف کنیم؟ جنبندی کنیم. حالا میرسیم تو تحلیل مسئله، همه اینا رو عرض میکنیم. پس بحث امروزمون در این بود که برخی از آقایون و فقها قائلند به این که مبادلات در بورس و بازارهای مالی از قبیل بیعه، یعنی زیر بیعه قرار بگیره، که موقعی که شرایط بیعه رو شما در اونجا چکار کنید؟ تحصیل کنید. حالا چهار موردش رو اینجا ما گفتیم، اگر که اینا مونده شد، که اگر اینها واقع شد میره شما میگید این بیعه و عقد جدیدی هم نیست، همون بیعه. یا مثلا صلح هم نیست، چون همینجا هم نمیشه بگیم صلح. اگر شما این شرایط رو اومدید تحصیل کردید، این میشه بید. حالا خواهش حقیق این شما روی این ارتکاز یه خورده چکار کنید؟ فکر کنید یا آیا بازار بورس مبادلات بازارهای مالی ارتکاز اوغلا بر اینه که اینا بیعن، یا ارتکاز اوغلا اینه که اینا نه، یه معامله جدیدن، یه عقد جدیدن، مبادله جدیدن. و صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.